In Afghanistan, my administration is holding constructive talks with a number of Afghan groups, including the Taliban.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در بخش از نطق سالانه خود به کنگره کشورش از انجام گفتگوهای سازنده با شماره از گروه های افغان به شمول طالبان سخن گفت. تفصیل این تا لحظات دیگر در این ساعت. سلام و وقت بخیر. ساعت 9 به وقت کابل است. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. در همین ساعت همچنان به شما میگوییم که فرمانده عمومی قوماندانی مرکزی اردوی امریکا گفته حکومت افغانستان باید در هر گونه مذاکرات صلح شامل ساخته شود. زود برمیگردم، اما اول آخرین خبرها را بشنوید. مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا به رئیس جمهور افغانستان گفته که تا برقراری صلح پایدار همکاری نظامی امریکا با افغانستان ادامه می‌یابد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در نطق سالانه خود به کنگره کشورش خواهان همکاری و اتحاد میان جمهوری خواهان و دموکراتان شد. و وزیر دفاع روسیه گفته کشورش تلاش‌ها برای ساختن دو سیستم راکتی تا سال 2021 را شدت می‌بخشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در بخش از نطق سالانه خود به کنگره کشورش از انجام گفتگوهای سازنده با شماره از گروه های افغان به شمول طالبان سخن گفت. ترامپ در ادامه افزود با پیشرفت گفتگوها قادر خواهند بود حضور نیروهای ایالات متحده در افغانستان کاهش دهند و بر مبارزه با تروریسم تمرکز کنند. اما ترامپ در مورد این که آیا به توافق صلح در افغانستان دست یافته خواهد شد یا نه چنین توضیح داد:
We do not know whether we'll achieve an agreement, but we do know that after two decades of war.
او میگوید نمیدانیم که آیا به توافق دست خواهیم یافت یا نه، اما میدانیم که پس از دو دهه جنگ زمانش فرا رسیده تا دست کم برای صلح تلاش کنیم و طرف دیگر هم میخواهد عین کار را کند. ترامپ اما در این مورد که چه زمانه و چه تعداد از نیروهای آمریکایی را از افغانستان بیرون خواهد کرد مشخصا چیز نگفت، اما او افزود که ملت‌های بزرگ درگیر جنگ‌های بی‌پایان نمی‌شوند. و هنگام اعلام استراتژی جنوب آسیا در ماه آگوست سال 2017 گفته بود که حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان بستگی به شرایط دارد. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر به تفصیل می‌شنوید. رئیس جمهور اشرف غنی با مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا در مورد پروسه صلح انتخابات ریاست جمهوری از طریق تلفن گفتگو کرده. بر اساس خبرنامه ارگ، آقای پامپیو گفته که ابهامات معمولاً آوازه‌ها را به وجود می‌آورند، اما چنین آوازه‌ها جای کارهای عملی را گرفته نمی‌توانند. در خبرنامه گفته نشده که منظور وزیر خارجه آمریکا از ابهامات در کدام مورد بوده. مایک پامپیو برای رئیس جمهور اشرف غنی اطمینان داده که روابط دو کشور مستحکم است و تا برقراری صلح پایدار همکاری نظامی آمریکا با افغانستان ادامه می‌یابد. در این روز شماره از سیاسیون افغانستان با نماینده های طالبان در مسکو دیدار کردند و انتظار می رود امروز هم نشستشان ادامه یابد. دو خبرنگار توسط مردان مسلح در ولایت تخار کشته شدند. با اساس گزارش ها شفیق قاریا و رحیم الله که در سنین 20 قرار داشتند و با عنوان مجری و گزارشگر رادیو همصدا کار می کردند، شام سه‌شنبه 16 دل و سوی مردان مسلح در دفتر کارشان در شهر طالقان هدف قرار گرفتند. سیمین حسینی رئیس رادیو هم صدا میگوید آنان نمیدانند که هدف قتل همزمان این دو خبرنگار چه بوده است. جواد اجری سخنگوی والی تخار گفته که مردان مسلح از محل رویداد گریختند و در حال حاضر تحقیق پلیس در مورد یافتن سرنخ از آنها ادامه دارد. در مسائل منطقه و جهان بشنویم که وزیر دفاع روسیه گفته کشورش تلاش را برای ساختن دو سیستم راکتی تا سال 2021 شدت خواهد بخشید. این اقدام یک واکنش روسیه در برابر خروج آمریکا از پیمان نیروی هسته‌ای میان برد عنوان شده. این پیمان که در سال 1987 میلادی و در انگام جنگ سرد میان ایالات متحده و اتحاد شوروی پیشین امضا شده بود، مانع گسترش راکت‌های هسته‌ای میان برد در اروپا می شود. سرگی شویگو وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه گفت کشورش در دو سال آینده دو سیستم راکتی را توسعه خواهد داد و همچنان یک نوع راکت را با برد 500 کیلومتر خواهد ساخت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اول ماه فوریه گفت که کشورش پروسه بیرون شدن از پیمان نیروی هسته‌ای میان برد را آغاز کرده و این روند 6 ماه وقت می گیرد. صدر اعظم اسرائیل گفته تا دو هفته دیگر با رئیس جمهور روسیه دیدار میکند و حضور ایران در سوریه را با او بحث میگیرد. بنیامین نتانیاهو روز سه‌شنبه 5 فوریه گفت که اسرائیل از هر گونه تلاش ایران برای ساختن یک جبهه دیگر در بلندی‌های جولان جلوگیری میکند. اسرائیل در این اواخر عملاتش را در سوریه افزایش داده و گفته که هدفش نابود ساختن منافعی ایران است. در تهران علی شمخانی مشاور امنی نیت ملی این کشور روز سه‌شنبه به اسرائیل هشدار داد که اگر سوریه را هدف حمله قرار دهد منتظر واکنش و پیامد قاطعی از جانب ایران باشد. روسیه و ایران از حامیان کلیدی رژیم بشار اسد در جنگ سوریه به شمار می روند. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حال یک جا با شما، این هم فهرست تازه ترین های ما.
In Afghanistan, my administration is holding constructive talks with a number of Afghan groups, including
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در بخش از نطق سالانه خود به کانگرس کشورش از انجام گفتگوهای سازنده با شمار از گروه های افغان به شمول طالبان در افغانستان سخن گفت. بیشتر تا لحظات دیگر به شما میگوییم. همچنان میشنوید که جنرال جوزف واتل فرمانده عمومی قماندانی مرکزی ایالات متحده گفته حکومت افغانستان باید در هر گونه مذاکرات صلح شامل ساخته شود. و در نیمه دوم این ساعت در کنار دیگر گزارش ها برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان را نیز خواهید شنید. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها همراه رادیو آزادی باشید. همونطور که در جریان هسته دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در بخش از نطق سالانه خود به کانگرس کشورش از انجام گفتگوهای سازنده با شمار از گروه های افغان به شمول طالبان سخن گفت. ترامپ در ادامه افزود با پیشرفت گفتگوها قادر خواهند بود حضور نیروهای ایالات متحده را در افغانستان کاهش دهند و بر مبارزه با تروریسم تمرکز کنند. اما ترامپ در مورد این که آیا به توافق صلح در افغانستان دست یافته خواهد شد یا نه چنین توضیح داد.
We do not know whether we'll achieve an agreement, but we do know that after two decades of war.
او میگوید نمیدونیم که آیا به توافق دست خواهیم یافت یا نه، اما میدونیم که پس از دو دهه جنگ زمان آن رسیده تا دست کم برای صلح تلاش کنیم و طرف دیگر هم میخواهد عین کار را کند. ترامپ از نیروهای ایالات متحده آمریکا در افغانستان هم سپاسگزاری کرد و افزود
Our troops have fought with unmatched valor, and thanks to their bravery, we are.
او میگوید نیروهای ما با رشادت بی‌نظیر رزمیدند و از برکت دلیری آنهاست که اکنون ما میتوانیم یک راه حل سیاسی احتمالی را به این منازعه طولانی و خونبار دنبال کنیم. ترامپ اما در این مورد که چه زمانه و چه تعداد از نیروهای آمریکایی را از افغانستان برون خواهد کرد مشخصاً چیز نگفت، اما افزود که ملت‌های بزرگ درگیر جنگ‌های بی‌پایان نمی‌شوند. او هنگام اعلام استراتژی جنوب آسیا در ماه آگست سال 2007 گفته بود که حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان بستگی به شرایط دارد. در حال حاضر 14,000 نیروی ایالات متحده در افغانستان حضور دارند که عمدتاً سرگرم آموزش، مشوره و کمک با نیروهای افغانند. ایالات متحده تا کنون نزدیک 1 تریلیون دلار را هزینه این جنگ کرده است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان اواخر ماه جنوری با نمایندگان طالبان در شهر دوحه قطر برای 6 روز دیدار کرد. سپس او در کابل گفت که در اصول درباره چارچوب صلح و توافق رسیدند، اما جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نشده است. این در حالی است که نمایندگان طالبان به رهبری شیر محمد عباس تانکزی روز سه‌شنبه 5 فوریه در نشست دو روزه با ده‌ها چهره سیاسی افغان به شمول حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در مسکو گرد هم آمدند. حکومت افغانستان از این نشست انتقاد کرده و گفته که این گونه نشست ها نمی تواند به افغانستان صلح بیاورد. کابل انواره گفته که هر گفتگوی صلح باید به رهبری و مالکیت افغان ها به پیش برده شود. در کنار افغانستان، ترامپ در نطق سالانه خود خواهان اتحاد و همکاری میان جمهوری خان و دموکراتان کانگرس کشورش شد و افزود:
The agenda I will lay out this evening is not a Republican agenda.
او میگوید اجندای را که پیشکش میکنم یک اجندای حزب جمهوری خواه یا حزب دموکرات نیست، بلکه اجندای مردم آمریکاست. بسیاری ما در مورد این وعده کلیدی کمپاین کرده ایم تا از اشتغال در آمریکا دفاع کنیم و برای کارگران ایالات متحده تجارت منصفانه بخواهیم، زیربناهای حیاتی کشور خود را احیا و بازسازی کنیم، بهای مراقبت سی را کاهش دهیم، نظام مهاجرتی را ایجاد کنیم که مسئول قانونمند و اصری باشد و پلیسی خارجی را دنبال کنیم که منافع آمریکا را در نخست قرار دهد. ترامپ افزود معجزه اقتصادی در ایالات متحده در حال اتفاق افتادن است و تنها چیزی که آن را متوقف می‌کند به گفته او جنگ‌های احمقانه و سیاست یا تحقیقات حزبی خنده‌آور است. اشاره او به تحقیقات به رهبری رابرت مولر در مورد اتهام روابط میان کمپاین انتخاباتی ترامپ روسیه در سال 2016 بود. ترامپ بر پایان دادن به مهاجرت غیر قانونی در سرحد جنوبی آمریکا هم تاکید کرد و بار دیگر گفت که دیوار در سرحد مکزیکو را خواهد ساخت. ترامپ خواهان 5.7 میلیارد دلار برای ساختن دیوار سرحدی شده، اما دموکراتان از تصویب این پول خودداری کردند. نتیجه این تنش سبب شد که حکومت فدرال ایالات متحده برای بیش از یک ماه به تعطیل قسمی برود و صدها هزار کارمند اداره فدرال متاثر شوند. پس از جار و جنجال بسیار، ترامپ حکومت فدرال را تا 15 فوریه اکنون باز نگه داشته. یک نظرسنجی تازه از اسوشیتد پرس نشان می‌دهد که پس از تعطیل قسمی حکومت فدرال از میزان محبوبیت ترامپ کاسته شده و اینکه او نیاز به کار بیشتر دارد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. تا لحظات دیگر در کنار فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان در نیمه دومین ساعت برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان در انتظار شماست. اما اکنون میپردازیم به این موضوع که فرمانده عمومی قماندانی مرکزی اردوی ایالات متحده گفته حکومت افغانستان باید در هر گونه مذاکرات صلح شامل ساخته شود. اظهارات جنرال جوزف واتل در روز صورت گرفت که شمار از سیاسیون افغانستان با نماینده های طالبان در مسکو دیدار کردند. آنسو رئیس جمهور اشرف غنی گفته که نشست مسکو نتیجه محسوس نخواهد داشت، زیرا افراد سیاسی که در این نشست شرکت کردند صلاحیت اجرایی ندارند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور افغانستان به مذاکرات مسکو بی‌باور است، زیرا کسی به نمایندگی از حکومت در این نشست حضور ندارد. محمد اشرف غنی در گفتگوی ویژه با شبکه تولونیوز ظاهراً از سیاسیون انتقاد کرد که بدون شرکت نماینده های حکومت با طالبان روی یک میز مذاکره نشستند.
امریکی چی رو موافقه میکن؟ قدرت اجرایی کشان کجاست؟ ستای رقم مجلس شوه تا دولت افغانستان، شورای ملی افغانستان، نهادهای قانونی حکومت افغانستان سر از سنک دارن، کاغذ است.
آقای غنی در ادامه این گفتگو همچنان تاکید کرد که پروسه صلح افغانستان پیچیده شده، اما وی تاکید ورزید که این روند با انتقاد و تضاد حل نمی شود. روز سه‌شنبه شمار از سیاسیون افغانستان تحت ریاست حامد کرزی رئیس جمهور پیشین به شمول محمد یونس قانونی معاون پیشین ریاست جمهوری، عطا محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی، محمد محقق معاون پیشین ریاست اجرایی و شمار دیگر از چهره های سیاسی و نماینده های شورای ملی با هیئت طالبان در هتل پرزیدنت مسکو دیدار کردند. آنها همه درخواست صلح مطرح کردند، اما طالبان پاسخ واضح به این خواستان ندادند. تنها گفتند که قانون اساسی افغانستان برایشان به اعتبار است. با این هم به نقل از شیر محمد عباس استانکزی رئیس هیئت مذاکره کننده طالبان گفته شده که روز اول مذاکرات در مسکو را خوب خوانده است. به نقل از خبرگزاری رویترز، آقای استانکزی همچنان تایید کرده که هیچ توافق با آمریکا روی تعیین جدول زمانی برای خروج نیروهای این کشور از افغانستان صورت نگرفته است. هزاران کیلومتر دورتر از این نشست، تلاش‌های صلح و وضعیت فعلی افغانستان در سنای آمریکا مورد بحث قرار گرفت. در نشست در کمیته خدمات نظامی سنا، جنرال جوزف ووتل فرمانده قماندانی مرکزی اردوی آمریکا گفت که در مذاکرات صلح نباید حکومت افغانستان نادیده گرفته شود. جنرال ووتل افزود در حال حاضر مذاکرات ایالات متحده با طالبان در مرحله خیلی ابتدایی قرار دارد. به گفته او، آمریکا با فشارهای نظامی بر طالبان ادامه می‌دهد و در عین حال راه سیاسی را نیز دنبال می‌کند. We recognize this conflict will not be resolved solely by military. طوری که ما تشخیص می‌دهیم ترکیب از فشار نظامی و دیپلماسی برای پایان یافتن این جنگ نیاز است. فشارهای نظامی اردوی ما به عنوان یک تلاش حکومت است و در عین حال با تلاش‌های سیاسی تحت رهبری زلمه خلیلزاد ادامه خواهیم داد. فرمانده قماندانی مرکزی اردوی آمریکا با آنکه در مورد نشست مسکو میان شمار از سیاسیون افغانستان و نماینده های طالبان چیز نگفت، اما شام دیروز مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا به دنبال پایان یافتن روز نخست نشست مسکو با رئیس جمهور اشرف غنی از طریق تلفن گفتگو کرد. بر اساس خبرنامه ارگ، آقای پومپیو گفته که روابط دو کشور مستحکم است و همکاری نظامی میان آمریکا و افغانستان تا برقراری صلح پایدار ادامه خواهد یافت. با آنکه تلاش‌های صلح افغانستان یک رقابت سیاسی آمریکا و روسیه دانسته شده، اما کرملین اخیراً اعلام کرد که به هیچ صورت نشست مسکو را میزبانی نکرده و این دیدار به ابتکار افغان‌های مستقر در روسیه برگزار شده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
هیئت اداری مشران و جرگه افغانستان از فیصله مجلس سنای آمریکا مبنی بر رد لایحه خروج نیروهای آن کشور از افغانستان و سوریه استقبال کرده. محمد آصف صدیقی معاون دوم این جرگه روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که اگر نیروهای آمریکایی با عجله از افغانستان بیرون شوند، این کشور بار دیگر به مرکز تروریسم مبدل خواهد شد. نسیم شفق از کابل گزارش می‌دهد.
هیئت اداری مشتان و جرگه افغانستان تصمیم مجلس سنای امریکا در مورد رد لایحه مطرح شده توسط دونالد ترامپ را اقدام بجا دانسته و از آن حمایت می کند. محمد آصف صدیقی معاون دوم این جرگه روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور ترامپ باید به این تصمیم وقع گذاشته و نگذارد که افغانستان بار دیگر به لانه های تروریسم مبدل گردد.
فیصله مجلس سنای امریکا استقبال می کنم و حمایت می کنم. فیصله شان بجا بودد. امیدوار اگه هستیم که حکومت امریکا بخصوص ترس ترامپ از اونا باید از فیصله مجلس سنا حمایت بکنند. امریکای در افغانستان تا یک زمان در افغانستان باقی ماند، بخاطر که ما با تعداد خیلی جدی و مخالفین مواجه هستیم. به این معنی که اگریست که اونا هم از افغانستان بیرون میشن، به این معنی که اونا شکست خورده قبول نیستن، مخالفیشان دیگه تحقیق پیدا میکنند.
آقای صدیقی میگوید که نیروهای آمریکایی باید تا زمانی که تروریسم در این کشور محو نشود در افغانستان باقی بمانند. این در حال است که مجلس سنای امریکا روز دوشنبه به لایحه رأی دادند که بر اساس آن دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا نباید در خروج نیروهای آن کشور از افغانستان و سوریه عجله کند. بیشتر اعضای مجلس سنای امریکا گفتند که داعش یا گروه دولت اسلامی هنوز نیز برای ایالات متحده تهدید محسوب می شود. با گفته آنان عجله در خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و سوریه سبب بی‌ثباتی در منطقه می شود و خلای را به میان خواهد آورد که روسیه و ایران آن را پر خواهند کرد. در افغانستان در حال حاضر حدود 14,000 نیروی آمریکایی حضور داشته و در چوکات مأموریت حمایت قاطع فعالیت دارند. سناتوران آمریکایی از رئیس جمهور آن کشور خواستند تا زمان سرکوب شدن کامل گروه داعش در افغانستان و سوریه باید نیروهای آمریکایی را از این دو کشور بیرون نکند و روی برنامه از بین بردن گروه‌های تروریستی کار نماید. اما باریارز از کارشناسان نظامی افغان میگوید که حالا زمان بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان رسیده است. وی میگوید من فکر میکنم که دیگر زمان آن فرا رسیده است که رهبران افغان و ساختارهای سیاسی با هم متحد شوند و کشورشان را خود رهبری کنند. حضور نیروهای شوروی سابق و نیروهای انگلیس در این کشور هم برایتان معلوم است. بالاخره نیروهای خارجی بیرون میشوند و باید خارج گردند. اما مک‌کونال که گروه اکثریت را در مجلس سنای امریکا رهبری میکند گفته است نخواهند گذاشت که دونالد ترامپ در خروج نیروهای ایالات متحده از افغانستان عجولانه عمل کند. از سوی هم رئیس جمهور ترامپ در مصاحبه اخیرش گفته که نیروهای آمریکایی را از افغانستان بیرون میکند، اما یک گروه کوچک استخباراتی را در این کشور حفظ خواهد کرد و با متشنج شدن وضعیت به زودی به افغانستان نیرو خواهد فرستاد.
تشکر که با رادیو آزادی استید. تا لحظات دیگر میشنوید که صدر اعظم اسرائیل گفته تا دو هفته دیگر با رئیس جمهور روسیه دیدار میکند و حضور ایران در سوریه را با او به بحث میگیرد. اما اکنون ژکفر احمدی با شماست.
نشست دو روزه شماری از سیاستمداران افغانستان و یک هیئت طالبان توجه شماری از نشریه‌های غربی را به خود جلب کرده است. این نشست به اشتراک ده‌ها تن از سیاستمداران و نماینده‌های احزاب سیاسی افغانستان و یک هیئت ده عضوی طالبان سه‌شنبه در مسکو آغاز شد. نیویورک تایمز اشتراک این افراد را تماس قابل ملاحظه طالبان با سیاستمداران افغان خوانده و با انتقاد تند حکومت محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از راه اندازی این نشست هم توجه کرده است. به نوشته روزنامه در یک زمانی که گروه طالبان آماده ملاقات با همه بجز از مقامهای حکومت افغانستان است، این حکومت اقدامات مانند سازماندهی نشست مسکو را تلاش برای زیر سوال بردنش می داند. روزنامه واشنگتن پست راه اندازی نشست مسکو بدون حضور نماینده حکومت افغانستان را ضربه به صلاحیت اداره محمد اشرف غنی می‌خواند. حکومت افغانستان گفته که این نشست به نفع امنیت افغانستان و تلاش‌های صلح نیست. به نوشته روزنامه کابل مسکو را متهم می‌کند که به تعهدش مبنی بر تسهیل بخشیدن مذاکرات مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان عمل نکرده است. و روزنامه دیلی میل به نگرانی زنان افغان در این مورد اشاره کرده است. روزنامه می نویسد زنانی که تحت حاکمیت سخت گیرانه طالبان زندگی کرده بودند، از سیاست مداران افغان خواستند که در جریان مذاکراتشان با طالبان در مسکو، اطمینان حاصل کنند که دست آوردهای چندین ساله زنان قربانی نمی شود. روزنامه به نقل از شبکه زنان افغان نوشته است از حقوقشان در معامله با طالبان نباید به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده شود. روزنامه در ادامه نوشته است که طالبان در زمان حاکمیتشان از سال 1996 تا 2001 در افغانستان مانع رفتن دختران به مکتب و کار کردن زنان شده و آزادی‌های شخصی آنها را به شدت نقض کرده بودند. روشان مشعل، یک هماهنگ کننده شبکه زنان افغان، به دیلی میل گفته است اگر طالبان بازگردند و بالای زنان محدودیت وضع کنند ما نمیپذیریم.
تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان.
9 8 7.
انتقال کننده با استفاده از
میدشتگر نهی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سندن
دو مسئله بنیادی، آزادی سیاسی و آزادی.
My grandmother Ruth Sheila.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
رهبران اسرائیل و روسیه دو هفته بعد با هم در مسکو می‌بینند و در مورد حضور ایران در سوریه گفتگو می‌کنند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته که بحث‌های او با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درباره جلوگیری از نفوذ ایران در بلندی‌های جولان متمرکز خواهد بود. مسکو تا هنوز در مورد این گفتگوها به صورت رسمی چیزی نگفته. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
در 21 فوریه مسکو میزبان اجلاس مشترک صدر اعظم اسرائیل و رئیس جمهور روسیه خواهد بود. بنیامین نتانیاهو روز سه‌شنبه گفت بیشتر بحث‌ها به نفوذ ایران در سوریه و جلوگیری از آن متمرکز خواهد بود. خیلی مهم است تا از تجاوز ایران در سوریه جلوگیری شود. ما چندین مرتبه از چنین پیشروی ها جلوگیری کرده ایم، اما برای جلوگیری دائمی آن متعهد هستیم. به صورت دوامدار باید جلو این را بگیریم که ایران جبهه تازه در مقابل بلندی های جولان نسازد. در صورتی که دیدار صدر اعظم اسرائیل با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تایید شود، سومین مرتبه خواهد بود که رهبران دو کشور از ماه جولای سال 2018 با هم می‌بینند. روز سه‌شنبه علی شمخانی مشاور امنیت ملی ایران به اسرائیل هشدار داد که اگر سوریه را هدف حمله قرار دهد، منتظر واکنش و پیامد محکم و قاطعی از جانب ایران باشد. با گزارش خبرگزاری فارس ایران، شمخانی این را در جریان دیدارش با ولید المعلم وزیر خارجه سوریه در تهران گفت. دو جانب در مورد دیدار رهبران روسیه، ترکیه و ایران که قرار است در 14 فوریه در شهر سوچی روسیه برگزار شود گفتگو کردند. این دیدار به بحران سوریه متمرکز است. روسیه و ایران از حامیان کلیدی رژیم بشار اسد در سوریه اند، اما ترکیه از مخالفین رژیم حمایت می کند. اسرائیل هم که می خواهد از نفوذ ایران در سوریه جلوگیری کند، از مخالفین سرسخت رژیم اسد است، اما باز هم با یک حامی او دیدار می کند. روسیه پس از هشدارهای شدید اسرائیل اخیراً اعلام کرد که سیستم دفاع راکتی S-300 را به سوریه می دهد تا نظام دفاعی این کشور تقویت شود. در این حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که 2000 نیروی نظامی این کشور را از سوریه بیرون می کند زیرا گروه داعش در آنجا شکست خورده است. این نظامیان آمریکایی از کردهای حمایت می کنند که در برابر گروه داعش می جنگند. ترکیه این کردها را به عنوان تروریست می شناسد و می گوید که به عملیات علیه آنها ادامه می دهد.
پیام ها و نظریات شما
سلام علیکم رادی آزادی سلام مرمی رسانه برای والی ایرات ما ولسوالی انجیل ولی ایرات اسم از ولسوالی کی جران و دا ولایت دیکند ما جران همادا امین جا بجا شده نیم مردم با حکمت با فریات انزیم مردم نمی رسد باراندگی زمستان یا خود سرماسا این آخری با به حالت خراب سر میبره به نیزنستانی. صدای مور برای حسط ماجرین به والی ایرات میرسنیم که همین مردم تلاف میشونه شهری ازینار بزینه. ما هر بابی شهریار اولیتوالی انجل هستیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله سلام، من از رادیو شما یک پیشنهاد دارم. یک مادر هستم، مثل فرزندم در اردوی ملی وظیفه اجرا میکنم. در اسی اردوی ملی توجه کس ندارم، زخمی هایشان مریضه هایشان کس پشتش نمیگرده. شما می توجه را دارم که پشت اولادای ما باید بگرده.
پایان ما را برای کلگی برسان. بخاطر از اینکه معاشای اردو را برای وزیر صحیح سلام تقدیم، بعد از تقدیم سلام که معاشای اردو چی است که در یک نیم آدم ها تل نخره، کل مردم بیچاره در بدر در اردو در بدر هستند، کل مردم در خاک خاک یک سر در دشتا در حالات خراب در سردی ها وظیفه اجزا میکنه، ما شان پرداخت نمیشه به زودترین وقت. پایان ما را برای وزیر صحیح دفاع رسانده شود. السلام علیکم.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام های شما. اکنون نونیم به وقت کابل است. فشرده تازه ترین خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در بخش از نطق سالانه خود به کانگرس کشورش از انجام گفتگوهای سازنده با شماره از گروه های افغان به شمول طالبان سخن گفت. ترامپ در ادامه افزود با پیشرفت گفتگوها قادر خواهند بود حضور نیروهای ایالات متحده دارد در افغانستان کاهش دهند و بر مبارزه با تروریسم تمرکز کنند. رئیس جمهور اشرف غنی با مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا در مورد روند صلح و انتخابات ریاست جمهوری تلفنی گفتگو کرده است. وزیر دفاع روسیه گفته کشورش تلاش‌ها را برای ساختن دو سیستم راکتی تا سال 2021 شدت می‌بخشد. صدر اعظم اسرائیل می‌گوید تا دو هفته دیگر با رئیس جمهور روسیه دیدار می‌کند و حضور ایران در سوریه را با او به بحث می‌گیرد. و وزارت‌های عدلیه و امنیت داخلی آمریکا ارزیابی‌شان را در مورد انتخابات میان دوره‌ای آن کشور نشر کرده و گفتند هیچ کشور خارجی در انتخابات سه ماه پیش مداخله نکرده است. تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. و در این وقت بخش از برنامه هم وقت پخش این برنامه هفتگی میرسه.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. اگر باید داشته باشید تقریبا 17 سال قبل 30 جنوری 2002 رادیو آزادی برای افغانستان آغاز به کار کرد. از آن روز تا به امروز رادیو آزادی با برنامه‌های مختلف خود در خدمت شما بود. در اینجا از فرصت استفاده ما کارکنان رادیو آزادی 17 سالگرد رادیو آزادی را خدمت تمام شنوندگان محترم و از صمیم قلب تبریک میگوییم.
نظر سه بر شما سلام، بر رادیو آزادی سلام، از همه وقتر بر شما 17 سال رادیو آزادی تبریک میگیم. شیار یک رادیوی خوب است، در خدمت ملت مردم است و صدای مردم بیچاره مظلوم که به هیچ جایی نمیرسه شما صدایشون به مقامات بسرا رساندین. خدا شما را در دنیا و آخرت کامیاب داشته باشه. نه تنها ما بلکه کل ملت دواگوی امی رادیو سزای آزادیش در زندگی و آخرت موفقیت های دنیا و آخرت برتان است. خداوند میخواهیم خداوند شما را در زندگی کامیاب داشته باشد.
سالگردی سالروز یک سالگی رادیو آزادی را برای تمامی جورنالیست ها و به تمامی خبرنگارای رادیو آزادی تبریک میگوییم و برای آن کسایی که اول در پهلوی رادیو آزادی بودن و امروز اونا در زیر خاک هستن، برای اونا اجر عظیم و جنتی برین میخواییم، برای بازماندگانشان سب جمیل، خصوصا برای جورنالیستای رادیو آزادی چوار اندیوالایی که امروز در پهلوی شانی هستن و اول خدمت میکدن، برای شان صبر جمیل میخوام. ما رادیو آزادی شما را همیشه میشنویم و همکاری دائمی شما هستیم، شنونده رادیو دائمی شما هستیم، اما متاسفانه ما در رادیو آزادی مصائبه کده نمیتنیم، یعنی مصائبه ایتو کده نمیتنیم که کسی با امرای ما تماس نگرفتن. در قلب ما بسیار بسیار گفا هست، چون که ما در رادیو شما پردن رسمیت ندارم، با امرای رادیو آزادی ما مصائبه کده نمیتنیم، تمامی پروگرام هایی تانه میشنویم.
سلام به جناب کارمندان رادیو آزادی، خصوصا آقای ظریف نظر عالم هستم از رسوالی گزفندی ولایت سرپل. 17 سال روز رادیو آزادی را برای تمام جرنالیست های عزیز تبریک میگم، خصوصا برای ملت قهرمان مردم افغانستان تبریک میگویم. و کدامش که ما بگیم تمام برنامه های شما، تمام برنامه های شما قابل قدر و قابل ستایش است.
سلام علیکم، محمد جان هستم از ولایت پنجشیر به تماس شدیم. 17 سالگی رادیو آزادی را و تمامی کارمندان رادیو آزادی تبریک میگم و دیگه ما طرفدار برنامه ولایت ولایت هستم. این برنامه را همیشه گوش میکنم، یکی هم برنامه گمشدگان و آزادی و شنوندگان. دیگه موفقیت هرچی بیشتر کارمندان رادیو آزادی را میخوام. با تشکر از همه شما
سردار رادیو آزادی تبریک میگم. یگانه رادیو است که در افغانستان شنونده بسیار زیاد دارد و مورد اعتماد مردم هستند.
سلام علیکم رادیو آزادی، بنده اسماعیل از رسوالی دهسد ولایت کابل شهرک محمد را تماس شده ام. 17 سال روزی تولد رادیو آزادی را برای کارمندان رادیو آزادی و ملت شریف افغانستان تبریک عرض میکنم. از اینه که از روز افتتاح این رادیو تا کنون یکی پرشنوندگان شنونده رادیو آزادی خودم میباشم که دائما شب و روز رادیو آزادی را گوش میکنم و از برنامه هایشان لذت میبرم و از آگاهی این همکاری با مردم افغانستان کرده اید تشکر میکنم.
یک محبوبیت در دل مردم گرفته. شما باور کنین که مردم بسیار خسته میشن و بسیار زله میشن، دلشان سرد میشه از وضعیت افغانستان و از همه کدام شرایطی که در افغانستان جریان داره. اول برای خدای خود دعا میکنه، دوم برای رادیوی شما پناه میاره، رادیوی از وزیر میگیره. شما باور کنین که ما هر وقت از دکانها، از رستورانها، از خانه میگذشتیم، اگه صدای رادیو را شنیدیم در اونجا رادیو آزادی را شنیدیم، دیگه رادیو را نشنیدیم. شما باور کنین اول نماز از دوم رادیو آزادی.
آقای صاحب محترم، آقای عظیمی، محترم آقای حیات الله و تمام شنونده های محترمی که در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام گذاشته سالگرد رادیو آزادی را تبریک گفته اند، یک جان تشکر از پیامتان، از حسن نظرتان و امیدوار هستیم در آینده هم به حمایتتان از رادیو آزادی ادامه بدهید و ما هم کوشش میکنیم مثل همیشه صدای کسایی که در دیگر رسانه ها انعکاس نمیکند در رادیو آزادی انعکاس بدهیم و به گوش مسئولین امور برسانیم. باز هم بسیار زیاد تشکر از تمام شنونده های محترم و حسن نظرشان در قبال رادیوی آزادی. شنونده های محترم، مشکلات معارف را قبلا هم با مسئولین امور در میان گذاشته بودیم و این بار توانستیم با محترم دکتر ابراهیم شنواری، معین تدریسی وزارت معارف نیز در میان بگذاریم. صاحب را نیز می توانید در قبال این برنامه بشنوید. موفق باشید.
همین وضع امنیتی را طالب بیخی خراب شده. می چند روز پیش اینجا یک سراپا کشت 80 میلیون قدر پیسه هست بشید و زیادتر همی دوزی های چی هست؟ حالا مثلا به سرک میری، گپ میزنی، سایکل میاید، موبایلت هم میبره.
منظر هستیم از پنج مسلک یه رد صحبت میکنیم. همین کمک های زمستانی که میگوی که ما تقسیم کردیم در غرب اصلا با مسلک هیچ کمک صورت نگرفته است.
محترم محمد شاخ هستم از ولایت هرات از ناحیه 12 مکتبای دولتی. همین بچه من در مکتب میرفت سنف نوی مکتب 40 روز از روی صبح یک کمی دیر وقت رفته تیرازری کرده. معلم ها یکقدر به تفاوت است که امورا یک راپور بری ما نداده که اقلا نمی بچه تو 40 روز میشه که نا وقت میه.
همین یکی زی مطارانوی مطارای کلان است. ما چند روز است که در ولایت هرات مظاهره کردیم و خاطر امزی پستایی را که از مردم پول میره آزار آزیت منه.
شنونده های نهایت محترم، اگر برنامه های ولایت به ولایت را تعقیب کرده باشید حتما متوجه شدید که تعداد از پیام ها در برنامه ولایت به ولایت با مهمانای آن برنامه مخصوصا که از مقام ولایت می باشد در میان گذاشته می شود و امروز هم امیدوار استیم شما شنیده باشید که 4 پیام آخر که نشر شد در برنامه ولایت به ولایت با محترم آقای محی‌الدین نوری معاون والی هرات در میان گذاشته شد. موفق باشید. و حالا توجه نمایید به مصاحبه ما با دکتر ابراهیم شنواری معین تدریسی وزارت معارف. محترم دکتر ابراهیم شنواری معین تدریسی وزارت معارف، بعد از تقدیم احترامات صاحب بازم مسئله معارف است میخواستیم با شما در میان بگذاریم. ما بسیار زیاد شکایت داریم از اطراف و اکناف افغانستان، مخصوصا مهمترین مسئله ایست که سویه شاگرداست در بسیاری جای آسف. بسیار شکایت از این میاد که در بعض مناطق افغانستان معلم صاحبا دستن فاضر نمیشون و اگر دستن فاضر میشون مثلا سویه شاگردا بسیار خوب نیست. در مجموع صاحب در این مورد چی باید شود که وضعیت بهترتر شود صاحب؟
رادیو آزادی را به تمام کارکنان رادیو آزادی خصوصا در شنوندگان محترم رادیو آزادی تبریک میگیم. و ما یگانه میدیا رسانه‌ای که میشنویم رادیو آزادی است، بخاطر اینکه یکی از مصرف‌ترین آدمان که در کشور ماست. از 5 بجه تا 9 بجه ما هیچ به کار نمیشستم. نیم ساعت رادیو آزادی میشنوم و ما وقتی که به دفتر میرم و محترم ما دریور ما میفهمم غیر از رادیو آزادی دیگه چنان را نمیشنویم. و چند حساب ما رادیو آزادی را دوست دارم، یکیش کارمندانش بسیار مسلکی و ورزیده و وطن دوست و انسان دوست هستند. دو همی آدم هایی که لایق و وطن دوست هستند برنامه های بسیار مفیده جور میکنند. تمام برنامه های شما دوست دارم و تشمیلی برنامه های تفریحیش. اون نیست که به معرفت توجه خاص و محبت خاص خصوصا شما و سروان اعظم و لهجه شما نظر و معلومات و مطالعه ما که در آن شناسی داشتیم و دارم از دور معلوم میشه که شما یک محبت خاص به معرفت دارید و میفهمید همین معرفت دنیاوی رفاه و ثبات و پیشرفت افغانستان است. به این سبب ما بعضم با شما تبریک میگم. مسئله کیفیت درس یا آموزش خود شاگردان بسیار مسئله مغلق است. از یک طرف اگر ببینیم که مدرسه 17 سال گذشته پیشرفت کرده، پیشرفت کتر است از زاویه کمیت است. تعداد معلمین 12 چند زیاد شده، تعداد مکاتب 15-16 چند زیاد شده. در کیفیت چند عناصر بسیار رول داره. اول معلم، یعنی معلم محور کیفیت است. متاسفانه تعداد معلمین ما زیاد شده ولی ما موافق هستیم که او سویه که باید داشته باشه نداره و علت داره. به خاطر که در سالهای گذشته کیفیت درس روز به روز خراب شده میرفت، توجه جهانی به معارف زیاد شد، توجه دولت افغانستان هم زیاد بود و کمیت متعلمین دفعتا دو مرتبه زیاد شد. ما معلم زیاد ضرورت داشتیم و به این سبب ضرورت معرف نتانست که معلم به او قابلیت ها و به او کیفیت و به او کفایت که باید باشه اول پیدا کنه و بعد از او استخدام کنه. مسئله دو نصاب است که نصاب متاسفانه در سالهای گذشته زیاد انرژی و سرمایه سرش مصرف شده ولی و ظرفیت های تخصصی نصاب که در افغانستان باید می بود اول در اصادق هم قدر زیاد نبود. چیزی که بودم در جنگ ها یا شهید شدن یا معلول و سختی و یا مهاجر یا هم تقاعد و کشن. محیط درسی هم مهمترین بود. با وجودی که ما در طی 15-16 سال در حدود 8-8.5 هزار تعمیر مکتب جور کردیم ولی مکاتب ما 7.5 هزار است. یعنی نصف مکاتب هنوزم تعمیر نداره. و مهمترین مسئله هر این است که نتیجه آموزشی شاگرد باید سال به سال پیمایش شود و به اساس این هدف تعیین شود. وزارت معارف یا هر نهاد مسئول دیگر بفهمد شاگرد ما به اون نتایج خود میرسانه یا نمیرسه. و او قسم یک قسم هم در افغانستان متاسفانه نبود ولی بعضم او قدر مایوسی هم بکار نیست.
آقای شنواری فرمودی شما درست است. تا جایی که شما تشریح کردین توجه مشکلات هستین، موضوع را میفهمین. اما راه های حل چی است؟ روی از این موضوع صحبت باید شود، مثلا مکاتب مسلکی باید ایجاد شود، مثلا اطفال از یک سن باید در مورد رشته که استعدادشان است در او بره. در افغانستان قسم یک فکر موجود است در بین فامیلا که کل بچه‌هاشون که تحصیل یافته میشه یا مثلا رئیس شوه یا دکتر شوه یا وزیر شوه، از این قبیل مسائل. هیچ کس در فکر از این نیست که نجار شوه و از این قبیل مسائل نیست.
بسیار گفت مهم است جناب نظر سر. مهمترین مسئله است و این مملکت هایم که کامیاب است، مثالش جرمنی و سویس است، اینا از این سر کاریابی دو سر تقریبا 96 و 97 میسید، یعنی تنها 23% مردمش بیکار است. اینمی گفت شما است که اونا بعد از سنتینو زیادترین شادردهشان با تحصیلات تخنیکی و مسلکی میرن، یعنی اونا ماهر نیما میشن، نیما ماهر میشن و بسیار زود به خود کار پیدا میکنن، به خانواده خود حمایت میته، زندگیش زود رو برا میشه. مثلا یک ذهنیت حالا در افغانستان است که هر کس باید دکتر و انجینر شوه، رئیس وزیر شوه، که میکنه دی ضرور است و نی میتنه. و این شما هم در استراتژی و در پلان رفورم خود هم میراوردیم که با تدریج انشاءالله بعد از سنتینو یک امتحان ملی میگیریم و تدریجا شاگردان از تعلیمات عمومی کم کرده به تعلیمات تخنیکی و مسلکی زیاد میکنیم و بالاخره به 70% میرسانیم. 70% آینده میخوایم که تعلیمات تخنیکی مسلکی با اینا قابلیت محور شوه و اگر از سنف 12 فارغ بشه در صورتی که به پونتون یا ضرورتش کم باشه یا نمیخواد بره، رشته های بسیار آسان دیگه هم هست، مثلا زراعت، مثلا حسابداری، اکاونتینگ، کامپیوتر یا هنرهای بسیار آسان، خطاطی و رسامی و حجاری و نجاری و یعنی مثلا تمامی خود به تعلیمات عمومی هم شامل کنید که این میسی بلندستانی کیفیت درس هم میشه و مهمترینش نتیجه است که وقتی که فارغ میشه تو صاحب یک زندگی و کاری متوسطی با عبرومن شد.
شنواری سه محترم، او روز یکی از تلویزیون‌های بین‌المللی تقریبا نیم ساعت یک برنامه درست کرده بود روی مکاتب که مثلا تعمیر ندارن، متاسفانه هنوزم در بسیاری جا در خیمه درس می‌خوانن و مخصوصا جای عجیب و غریبی بود که در پاکاری توجه نشده بود، مثلا تشناب‌های دخترانه را نشان دادن که در اونجا بسیار کثافت است و بوی است و به این موضوعات خو اگر یک ذره توجه شوه شاید با امکانات کمم به این موضوع نظافت توجه شوده. این مورد چی اصلاحات خواهد آمد؟
بسیار زیاد تشکر. ما به شما پیش گفتم که تعداد مکاتب یک دفعه در 15 سال از 3000 به 7.5 هزار رسید. یک دفعه کمیت که زیاد شد و کیفیت در او یک سر وقت برداره. این مکاتب نصفش تعمیر نداره. مهمترین گپ است که وقتی تعمیر نباشه، در خیمه باشه یا زیر درخت باشه یا در خانه کرایی بسیار غیر معیاری درس بخوانه خود با کیفیت درس بسیار اثر میگذاره اثر منفی. ولی بر صورت گفت شما معقول است که بعضی وقت مصارف زیاد ضرور نیست، یک توجه زیاد اقلام گذاری خوب است. این سال ما یک برنامه نو شروع کردیم، بنام برنامه اقرا، یعنی ایژوکیشن کوالیتی ریفورم فار افغانستان، یا برنامه بهبودی کیفیت معرف افغانستان، و انشاءالله همین مشکلات حل میکنه. ما عاجل 1946 مکتب جدی مکمل و 1000 مکتبی که کارایش نه تمام مانده یا آب و هوا صحیح نداره یا تشناب نداره یا دیوار حویلی نداشته یا اتاقش کم بوده، یعنی او هم تصمیم میشه. به این سال 2700 مکتب انشاءالله ما در این دو سال که فعلا کار شروع شده عملا 200 مکتب افتتاح شد و تا اول حمل انشاءالله 1000 مکتب ما کارش آغاز میشه. این هم یک پیشرفت خوب است و پروژه نوی که ما گفتم در او بخش ترمیمات مکاتب و مسائل حفظ و صحه و آبشان به نظر میگیرید. مسئله ایست که آهسته آهسته کلتوری نظافت و پاکی هم رواج شوه که نو در نصاب جدید ما یک مضمون به نام صحت و ورزش هم داریم. انشاءالله در 5 سال آینده تغییر بنیادی در کیفیت بیاید.
محترم دکتر ابراهیم شنواری، معین تدریسی وزارت معارف، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
پیام ها و نظریات شما.
بهار هستم از اتای گمرک جدید کابل یا سرک کابل جلال آباد. در این قریه کابل بای ما زندگی میکنیم. مردم از این قریه در این حمله انتحاری که در این کمپ گرین ویلج صورت گرفت بسیار خساره دیدن. حتی دروازه ها و ارسی ها و شیشه ها در اینجا نیست و همگی آب و هوا هم آلوده است، همگی مریض هستند. یک سازمان است یا موسسه است و یا از طرف دولت است. نمی قریه مردم که خساره دیده کمک صورت گرفته، کمک قسم صورت گرفته که امی آیت که از طرف ازمی موسسه روان شده است. در یک قریه 500 خانه باشه، 300 خانه از ایریا سروی میکنن، میبینن 200 دیگه ش اعلام میکنن، نیم مردم خساره ش میپردازن، نیم دیگه ش اعلام میکنن. تقریبا ساعت 10 الی 2 نیم ایتا میایان، ساعت 12 که میشه میگن وقت نان مات. مردم اینجا توانایی ازیره ندارن امی خسارات که در اینجا دیدن بر خود بسازن، و حتی اینجا سگای بلگرد هم از که از طرف شب بیرو هم برآمدن نمیتونه، و امی شیشایی که نیست در اتاقا، در می اتاقای افراد که خواب میکنه از سر صدای سگای بلگرد هم خواب نداره.
ما از میدان شهر هستم، نام ما رحمت الله است. جب موسی چاس اوادس میگه شما عریضه کنین ببرین با والی صاحب امضا کنین باز بریم ما بیاریم. چه قریضه گندم چیزا را آوردم میگه اینا را امضا کنین باز بیاریم. بعد از اینکه شما چند روز دویدیم دویدیم اون را امضا کردیم آوردیم. از خاطر خوشحالی زمین و چیزا یه چیز اصل نکرد، از خاطر از این میگه کمک میکنی. حالی که هرچی میکنین دادرش عریضه را گرفته هیچ نه زنگ بزنن نه اول نه تال توضیح کردن.
پیام شما نظر شماست.
محترمه نوریه نزهت سخنگوی وزارت معارف بعد از تقدیم احترامات سه تعداد زیاد از شنوندگان محترم ما در تلفن اتومات رادیو آزادی پیام میگذارن. من خلاصه بعضی سوالا را خدمتتان عرض میکنم که یکی از مشکلات عمده معلمین این است که معاششان در وقتش نمیرسه.
در قسمت پرداخت معاشات معلمین، البته در بعضی از بخش‌های دوردست افغانستان هنوزم مشکلات وجود دارد، چون عملا معاشات از طریق معتمدین توزیع میشه تا اینکه معاشات انتقال میشه و مبخش مربوطش میرسه یک مقدار زمان را در بر میگیره. ولی در کل وزارت معارف افغانستان در سال 97 تلاش کرد تا معاشات معلمین را از طریق سیستم‌های الکترونیکی پرداخت بکنه. در حال حاضر ما بالای 63% معاش معلمینمون را از طریق بانک‌ها و از طریق برنامه موبایل منی پرداخت میکنیم. انشاءالله که مشکل حل میشه، چون قرار است که دو قرارداد یا دو تفاهم‌نامه دیگه هم با اداره اطراء یا سان خدمت به امضا برسه که بر اساس تفاهم‌نامه ما برنامه موبایل منی در او بخش‌های از کشور که از پوشش باز ماندن در او بخش‌ها هم ان شاءالله که آغاز می‌کنیم. وقتی موبایل منی برنامه‌اش آغاز شد، معاشات تمام معلمین افغانستان در سر تا سر کشور از طریق سیستم‌های الکترونیکی پرداخت میشه. اونایی که کارت بانکی دارن از طریق نماینده‌های بانک‌ها میتونن معاشاتشون رو اخذ بکنن، و اونایی که کارت بانکی ندارن میتونن که به یکی از نمایندگی‌های شرکت‌های مخابراتی هم مراجعه بکنن و معاششون رو از طریق برنامه موبایل منی اینا عملا دریافت بکنن با استفاده از کدی که برای اینا فرستاده میشه از طریق موبایل. این مشکل ان شاءالله که به زودترین فرصت ممکن حل خواهد شد.
خب سوالای عمده دیگری که ما داریم ایست که مسئله سطح سویه سواد از در معارف سیب میگن که در بسیاری جایا مثلا درس تدریس میشه، سالا تر میشه، مگر منوز هم شاگردها تقریبا به سواد واری هستن. در این مورد نظرتان چی هست؟
خب معلمینی که در گذشته ها در چوکات معارف افغانستان استخدام شده بودن، اونا معلمین مسلکی نبودن، فارغان صنف 12 بودن. ما بر اساس قانون خدمات ملکی عملا نمیتونیم که اینا را از کار برکنار کنیم، ولی معارف برنامه ارتقای ظرفیت دایر کرد بر روی از معلمین که کیفیت درسشان پایین بود. برای فارغان صنف 12 ارتقای ظرفیت تا مقطع 14 پاس جبری هست، و اینا نیاز دارن که جبران وارد مراکز تربیه معلم که عملا در 34 ولایت افغانستان وجود داره، بالاتر از 300 مرکز تربیه معلم داریم، البته مراکز اساسی تربیه معلم و الحاقیه ها، در اینجا اینا شامل میشن و از این طریق میتونن که تا مقطع 14 فاست تحصیلات خودشان را ادامه بدن. این برنامه جبری شده. و در قسمت سطح سویه دانش آموزان که ما برنامه تجدید نصاب را روی دست داریم، البته در دو مرحله نصاب معارف افغانستان روش کار میشه، که مرحله تجدید است و یکی مرحله بازنگری است. کتاب هایی که عملا ما به چاپ میرسنه یا در سال آینده خورشید و دست دست دانش آموزان ما قرار میگیرن، این کتاب ها بازنگری شدن، اشتباهاتی که در کتاب های ما وجود داشت اینا برداشته شدن، و انشالله که نصاب را هم ما تجدید میکنیم تا سال 1400 خورشیدی و هم تا نیمه های سال 1399 خورشیدی. وقتی نصاب ما تجدید میشه انشالله که معیارهای جدید وضع میشه بر دانش آموزان ما. دانش آموزان ما وقتی فارغ التحصیل میشن از صنف 12 انشالله افرادی خواهد بودن که بازارهای کار اینا را خواهد پذیرفت.
برای معلمین ما هم ارتقای ظرفیت جبری هست، ولی عملا معلمین رو که ما در گذشته ها استخدام کردیم اونا رو چون نمیتونیم برکنار بکنیم، ولی برنامه ارتقای ظرفیت چی در مرکز تربیه معلم، چی کورس ها و ورکشاپ های کوتاه مدت و سمینار ها از طرف مرکز تربیه معلم یا در شوکات برنامه تربیه معلم ما عملا روی دست است. ولی یک مسئله هم باید اشاره کنم که در قسمت بلند رفتن سطح تعلیم دانش آموزها یک مقدار نیاز به فرهنگ سازی هم ما داریم. اینجا خانواده ها، اینجا رسانه ها، اینجا شهروندان هم میتونن در کنار معرف افغانستان همکار باشن و با ما یک جا گام بردارن. مثلا خانواده ها میتونن که از حاضری فرزند خودشان اینا عملا نظارت داشته باشن و وقتی دانش آموز از مکتب به خانه برمیگرده تقسیم اوقات مشخص برای فرزند خودشان آماده کنن که در کدام ساعت به تفریح بپردازه، در کدام ساعت درسی که معلم در جریان تب بر از اینا ارائه کرده این درس را هم باید یک مقدار دانش آموز زحمت بکشه و تکرار بکنه و درس قبلی را هم بر شمادگی بگیره. اینجا نیاز به همکاری خانواده ها هست و نیاز به ایست میشه که رسانه ها هم یک مقدار در کنار معرف افغانستان در ساختن فرهنگ استم بگیرن.
بله این موضوع بسیار زیاد جالب از روی از این بحث های جداگانه هم شاید ضرور باشه، منتها مسئله امی مکتب های مسلکی است. مثلا در افغانستان سیستم معرف قسمی است که از سالا به این طرف که کلگی میخواه یا دکتر شون یا انجینیر شون یا پیلوت شون یا وزیر شون یا رئیس شون. اینطور مکتبای مسلکی موجود نیست که مثلا نجار خوب شون، مثلا دهقان خوب شون، مثلا متروان خوب شون، از این قبیل نیست. مکتبا ایجاد مکتبای مسلکی به خیال بسیار ضروری است. در این ساحه در این 15 سال همیشه صحبت کردیم، تمام وزیر صاحبا که اومدن گفتن ما این کار نه خیر انجام میتیم، مگم تا حال یک نتیجه دقیق در دست نیست. در این مورد یک اقدام جدی خواهد شد یا نخواهد شد؟
ببینیم در قسمت مکاتب تعلیمات تکنیکی و مسلکی کار صورت گرفته. ما عملا مکاتب تکنیکی و مسلکی داریم در چوکات وزارت معارف افغانستان.
ببخشید چند مثال چند یا مثلا قانون درست نیست. مثلا در دیگه ممالکت هست که تقریبا 70% شاگردا میرن به مکتب مسلکی، 30%شان میره به مکتبای غیر مسلکی. حال در افغانستان شاید یک چند تا مکتب یا حداقل 5% بره. یعنی این موضوع چطور انکشاف بکنه؟ منظور ما سرازی بوسه.
خب در حال حاضر ما که کار روی تجدید نصاب وقتی آغاز کردیم، در کنار او روی مسئله هم تمرکز میشه. ما یک مضمون را به نام مضمون آزاد در دوره متوسطه افزود کردیم در نصاب جدید معارف افغانستان. اونجا شاگرد می آیم و مهارت و توانایی خودش را می سنجه که در کدام بخش واقعا مهارت داره و توانایی داره که باز بر حسب اونمو دوره عالی را پیش ببره و بعدش تحصیلات عالی خودش را هم مطابق به اونمو استعداد و توانایی که داره تنظیم بکنه. روی مسئله کار میشه در چوکات نصاب آینده. ما آنچه که فعلا وجود داره، ما مکاتب تعلیمات تکنیکی و مسلکی داشتیم در گذشته و در حال حاضر هم فعال هستن و این اینستیتوت های تعلیمات تکنیکی و مسلکی هم در کنار مکاتب ما عملا فعال هستن، ولی در سال 97 خورشیدی اینا از چوک بدنه معارف افغانستان جدا شد. معینیت تعلیمات تکنیکی و مسلکی و به عنوان یک ریاست مستقل در آمد.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620. بعد این ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان. Let my
غم یقین من جناب کفر و دین من بهشت هفت مین من دیار نازنین من دیار نازنین من دیار من یقین من جناب کفر و دین من بهشت هفت مین من دیار نازنین من دیار نازنین قیامت قیام شد